بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق رحمت الله علیه. باب 64، باب التعریف والبیان والحجة والهداية. حدیث 4. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديث 4، حمزة ابن طيار از امام صادق عليه السلام در تفسير این آیه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. خداوند تعالی قومی را خار نمی کنه، گمراه نمی کنه، رها نمی کنه بعد از اینکه اونها را هدایت کرد، مگر اینکه برای اونها بیان کند آنچه را که اسباب حفظ و تقوا و نگهداری اونها خواهد بود. بعد از اینکه خداوند تبارک و تعالی مردم را دارای عقل قرار داد و اون عقلشان را توسط انبیا زنده کرد و متوجه خدا و پیغمبر شدن، نمیگه خب حالا برید برای خودتون کتاب بنویسید، فلسفه بوافید، قانون وضع کنید، درست زندگی کنید. نه، بهشون میگه که راه درست اینه، راه غلط اونه، تمام رو براشون توضیح میده. قال حتی یعرفهم ما یرضیهم ما یسخطو، تا اینکه به ایشان بفهماند که و بشناساند آنچه را که او را راضی میکند و آنچه که او را به خشم و غضب در می آورد. و قال فالهمها فجورها و تقواها، قال بین لها ما تأتی ما تترک. این آیه که فالهمها فجورها و تقواها چیه؟ فجور و تقوایش را، خوب و بد را، قبیح و حسن را، راهی رو که اگر برود فاجر و فاسق می شود و راهی که اگر برود تقوا و پرهیزکاری دارد، اینا چی؟ فرمود اینا رو هم بهش الهام کرد. الهام کرد یعنی چی؟ یعنی هر کسی رو خدا به دلش انداخت که خودش بفهمد که خمس باید اینجور بده، زکات باید اینجور بده، محارمش اینا هستن، حد حدود روابط مثلا فرض کنید که خانوادگی، زن و شوهری، ایناست. فرمود نه، بیان لها ما تأتی ما تترک. این الهام به معنای این نیست که انسان فطرتش آنچنان عالم است که نیاز به وحی و بیان پیغمبر و امام نداره و خودش همه رو میفهمه. نه خیر، اینها را خدا بیان لها، اینها را خدا بیان کرد. حالا اون الهام یا به معنای اینه که خدا اینها رو به پیغمبران که وحی کرد اونها مردم رساندن، این میشه الهام وحی الهی، یا اینی که اصلا منظورت الهام همون معنای عامیه که خواستش تو مرتبه همون چیه، بیانه است، بیان است و وحی است اینها، یا این که خدمت شما عرض شد نفسهای اینها را به گونه‌ای قرار داد و عقلهای اینها را به گونه‌ای قرار داد که وقتی یه پیغمبر میاد بهشون میگه که اهل عدالت باشید، با یک مدعی پیغمبری که میاد میگه نخی بریم اهل فسق و فجور و خدمت شما عرض شد که بی حجابی و اینا باشیم، این عقلش حکم میکنه که این راست میگه اون دروغ میگه. این یک جدولی در وجود انسان خدا قرار داده که فرق بگذارد بین حرف خدا و پیغمبر با حرف شیطان و مدعیان و گمراهان و اهل ضلالت و شیطان پرستان. جدول رو در وجود انسان هست، ولی این جدول خودش به تنهایی کفایت نمی کنه. کسی بگه ما با انبیا کار نداره، رو جدول وجودی خودمون محارممون رو تعیین میکنیم، با کی ازدواج کنیم ازدواج نکنیم تعیین میکنیم، نه نماز چی رو بخونیم چی رو نخونیم، حد و حدود رابطه عدالت اجتماعی ما نمیدونم خدمت شما شد که احکام اموال عمومی، اموال خصوصی، نه اینا رو کسی حق نداره بگه جدول وجودی اینا رو برام توضیح میده. نه، اون جدول وجودی شما در این حد فقط که اگر برات توضیح بدهد یک پیغمبر و یک ضد پیغمبر، میفهمی که این الهی است و شیطانی. قال و قال انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، و فرمود ما اینا را هدایت کردیم به راه، حالا یا شکرگزار است و قبول میکنه و سبیل هدایت رو میره، و یا کفران میکنه و از سبیل هدایت و راه راست خارج میشه. خب آیا یعنی ما دیگه هدایت شده هستیم؟ یارو توی جنگل به دنیا آمده بزرگ شده، یارو توی هند، توی نمیدونم خدمت شما هر شد که کوهستان، توی دشتستان، توی بیابان، اینا دیگه هدایت شده الهی هستن؟ همش وقت به هم دیگه میرسن میگن بسم الله الرحمن الرحیم، ما همه اون فهمیدیم محارم اینا هستن، ارث اینجوری باید تقسیم بشه و عدالت خدا یعنی این، صفات خدا یعنی این، وجود عالم حادثه اینجوریه یا نه. هدیناه به دو جهت، یکی این که انبیایی را براشون قرار دادیم که بیان کنن حق را، دومی که جدول وجودی اینها و شاکله درونی اینها را به نحوی قرار دادیم که اون خدمت شما عرض شود حق و باطل رو که انبیا و ضد انبیا میگن تشخیص بدن کدوم حق کدوم باطله. مثل نوار ضبط صوت نیست که موسیقی هم توش ضبط کنن، موسیقی میخونه، قرآن هم توش ضبط کنن، قرآن میخونه، نه هیچ فرقی هم نمیداره. بهش بگی خب این خوبه یا اون بده، میگه من نوارم، من حالی نمیشه. ولی انسان نه، وقتی که موسیقی رو به گوشش ارائه میشود میفهمه این باطله، وقتی که حرف حق به گوشش خونده میشه میفهمه این حقه. آمد پیش حضرت گفت ما خدمت شما عرض که این موسیقی و این همین لهو و فلان همین حرف و همین ترانه ها و این مثلا اینها حکمش چیه؟ حضرت هم بودن حالا فرد که روز قیامت شده مثلا مضمون روایت، بعد خدای تبارک و تعالی میخواد حق و باطل از هم دیگه جدا کنه، میگه خب کارهای خوبت را این طرف میگذارم در میزان اعمالت، کارهای بدت هم اون طرف میذارم. رفتی قرآن خوندی تو کدوم کفه میذاره؟ تو کفه حق. صدقه دادی تو کدوم کفه گذاشته میشه؟ گو خب معلومه صدقه تو کفه حق. بعد خدمت شما شد که رفتی به مثلا مؤمنین کمک کردی، عدالت به خرج دادی، ترک غیبت کردی، اینا در کدوم خدا قرار میدهد؟ خب در اون کفه حق و ثواب. خب حالا رفتی چیز کردی، مجلس کاباره رفتی مثلا، بعد زن و مرد رفتیم با هم دیگه رقصیدین، رفتی نشستی آواز خوندین، موسیقی، لغو، غنا، اینو خدا در کدوم یکی قرار میده؟ میگه خب به به چقدر بیشتر غنا کردی، چقدر بیشتر آواز خوندی و اینا، اینم ثواب باش. گفت نه دیگه، اینا تو جنده اون کفه باطل قرار داده میشه. فقط حکم تا خودت فهمیدی، خودت هم میفهمی که اینا خلاصه چیز نیست. این عقل انسانی میتونه اینها را چیه؟ خدمت شما عرض شد که متوجه بشه. حالا با تا یک حد و حدودیش، اونم تازه یک ملاکی داره که مثلا همینقدر که میگه اونی که عبادت خدا باید باشد، باید درش یک نحوه چیه؟ یک نحوه درش مبارزه با نفس باشه، یک مخالفت با نفس باشه که ثواب داشته باشه. نمیشه بیان بگن هر کی بیشتر بخوابه، هر کی بیشتر رقاصی بازی در بیاره، هر کی بیشتر صفا کنه ثوابش بیشتره، اون اصلا مناسبتی نداره. ولی اگه هر کی بیشتر جلوی خودش رو گرفت، هر کی بیشتر خدمت شما عرض شد که با نفسش مبارزه کرد، هر کی فلان، خب این خدمت شما عرض شد که ثواب داره. این قانون اینه دیگه، در هر جای عالم اگه بخوان مردم را بهشون یک مزدی پاداش بدن، نمیگن که هر کی بیشتر از همه چیه بیکاری و بیعاری و مسخره بازی در بیاره و بیشتر دنبال هوای نفسش باشه، اشغال کنه، فقط ضدشو میگن. خب البته این قانون کلیه که انسان نگاه میکنه خب موسیقی از اوناییه که نفس خیلی میطلبدش، درش جنبه عبادت نخوابیده که، مبارزه با نفس نخوابیده که، تا این حدش. ولی باز اینی که علی حال موارد اینها رو شرع تعیین میکنه و حد و حدودش رو میگه و حالا اینا، باز مرحله دومه و در یه جایش هم که گفت اصلا دیگه انسان واقعا راه نداره. حالا مثلا این سوالی که حضرت کرده و این طرف مثلا میگه در همین حد بیانگره که انسان به طور کلی بدونه که آقا با هوای نفس و با اینا که ثواب معنایی نداره. یه نفر دو تا کارگر بیاره تو باغش میگه میخوام ببینم کدوم یکیتون آدم خوبی هستید، یه عده اونجا هستن یتیمند و فقیرند و گرفتارند و مشکلات دارن، یه عده این طرف دارن چه عشق و حال و صفا میکنن، میخوام ببینم کدوم یکی شما آدم به درد بخور هستید. یکی میگه خب ما میدیم اون گرفتارا و اون، ولی نفسم میگه برو زیر سایه درخت راحت کن، ولی نه برم به اونا برسم. اون یکی دیگه میگه خب منم میرم تو اون بچه‌ها بازی میکنم و تو اون آبای رودخونه شنا میکنم و همینجور مثلا عشق و حال میکنم. از آخر بگن خب مزد ما رو بده. خب اون یکی که دومی که نمیاد بگه مزد ما رو بده، خودش میدونه کاری نکرده. مزد در جاییه که کلفت باشه، زحمت باشه، تکلیف مخالف با هوای نفس باشه و در این حدش که اولشه، ولی باز جزئیاتش و مطالبش در خدمت شما شرط توحید و نبوت و عد و معاد و امامت و اینو گفتن اصل و ریشش از هم جزئی و کلیش باید خدا بگه و الا ما اصلا دنبال اینا نمیریم. اینای دیگه هم که مشخصه، نه ما احکام خمس رو میفهمیم، نه مقدارش رو میفهمیم، نه زکات رو میفهمیم. روایت داره که خدای تبارک و تعالی اگر میدانست اون مقدار از زکات که واجب کرده باز هم در جامعه فقیری باقی میماند، زکات بیشتر واجب میکرد. میدونه که اگه گفته زکات در نه چیزه و مثلا خدمت شما عرض شد که مقدارش هم اینقدر اینقدر اینقدر، میدونه که این مقدار اگر مردم به حرف خدا بکنن در جامعه یه دونه فقیر باقی نمیمونه. حالا ما بگیم به خدا کار نداریم، عقل داریم، خودمون تعیین میکنیم. چی رو تعیین میکنیم؟ تو اصلا یعنی علاوه بر این که این کار زکات دادن و کمک به فقرا خوب است و بیخیالی بد است و اینها که کسی به فکر مسلمین نباشه، من لم یعتم اصلا مسلمان نیست، این در این حدش که فی نفس معلوم مشخص خوبه، ولی این که تا بدانی در چی زمانی چقدر خرما به وجود میاد، چقدر کشمش به وجود میاد، چقدر طلا هست، چقدر نقره هست، چقدر زکات حد حسابه چیه، در هر زمانی هر افراد اینا رو هم خدا ملاحظه میکنه و حکم تعیین میکنه. حالا هر کسی بخواد بیاد خود حرف بزنه که نمیشه، دین باید جانب خدا بیاید. بله
متوجه میشه که خیر و نیکی هست.
بله
انسان متوجه میشه مثلا خیر و نیکی و خیر صلاح و سلام، لیکن همون رو انبیاء باید بیان بگن.
ببینید در بعضی چیزا که اصلا انسان متوجه نمیشود به هیچ عنوان، مثل چی؟ مثل خدمت شما عرض شد توحید و نبوت و عد و معاد و امامت و اینا، اصلا کسی متوجه نمیشه که اینا رو که بارها گفتیم بعد خودشون خدا باید متوجه کنن ما را توسط مستقیم و توسط انبیاء و اینا. یک سری دیگه چیزا هست مثل همین که مثلا حضرت میگن خب خلاصه الان موسیقی رو بخوان بذارن تو کفه ثواب یا گناه، تو کدوم یکی میذارن؟ طرف خودش حکم میکنه. خب اینو چی میگم؟ اینم دو مطلب داره. یکی این که اگر انبیا از اساس نبودن ما مثل میمون بار میومدیم، میمون فرقی بین موسیقی و غیر موسیقی نمیذاره که، همون هم نمیفهمیدیم. حالا که انبیا آمدند و عقلهای ما را شوخم زدند و اصحاره کردند و متوجه شدیم، الان به این مرحله رسیدیم که خیلی خوب آقا این دنبال هوا هست رفتن کار بدیه، ضد هوا هوا هست عمل کردن کار خوبیه. باز این یه امر کلیه که انبیا یادمون دادن. بعد از این که تازه حالا فهمیدیم که الان خود طرف هم داره حکم میکنه، باز اینا موارد داره. حالا بعد از این که آدم فهمید که کمک کردن به فقرهای جامعه لازمه، آیا چقدر لازمه؟ زکات لازمه یا فقط خمس؟ خمس لازمه یا فقط زکات؟ هر دو با هم موردش باید عوض بشه چی؟ بعد در هر زمان چقدر فقیر وجود دارد که ما و چقدر محصولات به وجود میاد که ما آیا زکات رو در مثلا فرض کن سیب و پرتقال هم بذاریم یا نذاریم؟ اینها رو خدا امر میدونه که تعیین میکنه. پس در مرتبه 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 میرسه به نیازی به انبیاء علیهم السلام.
این طرف از قبل یه چیزی میدونسته که مثلا این موسیقی بعد
از قبل به این محمی دونسته، اون جدولش تو وجودش هست ولی زنگار گرفته اون جدول رو سنبادش کنن. آره
مراتبش الان اینجا مکروه یا حرامه باز با شریعت بگه اصلا اون چیزی را نفذ کنید بازی کنید.
دقیقا بله بله همون همون اونم سلام نگم خواهش کنم سلام. همون هم شریعت همون هم اون تعیین میکنه همون باز همون مقدار تعیین میکنه که با تا چه حدش مستحب نماز که لازمت برای بشر تا چه مقدارش واجب است لزومن تا چه مقدارش مستحب است یا مثلا صدقه دادن تا چه حدش که نصاب زکات و خمس و اینا باشه مثلا واجبه تا چه حدش چیه اینا رو همه پیغمبر باید بگه بعد خدا بگه ما خودمون کنار نمیفهمیم. بله فرمود که بیان لها ما تأتی و ما تترک بیان میکنه براش که چی کار بکنه چی کار نکنه و قال انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا رو فرمود عرفنا و بهش شناساندیم در چند مرحله مثل توحید و معارف و اینا رو که اول بهش یاد داریم بعد مرحله دوم نفسش را و عقلش را به گونه قرار دادیم که یک جدول غیر قابل خوندنی داره که در اونجا چیه ما ریشه گذاری کردیم شاکل وجود انسان را که با درخت فرق داره با مجنون فرق داره عقلش تشخیص میده. دوم سوم این که این باز خودش نیاز به چیه به احیای انبیا داره اگر انبیا نبودن اون جدول وجودی ما که حتی ظلم قبیح و عدل حسنه هم اونم چیه اونم شکوفا نمیشد اونم خانا نمیشد اونم سنباده انبیا را لازم داره که با میمون فرق کنیم. در مراحل بعد باز بعد از این که ما آمدیم و مثل این مردم در حد عرف عقلمون رو انبیا زنده کردن تازه مرحله دیگه میخواد که باز ذره به ذره حد و حدود شریعت رو بیان کنه کدوم گناه حد و حدود داره کدوم تعذیر داره کدوم خدمت شما عرض شد که مال زکات داره کدوم یکی نداره حد وجوب چقدره حد مستحب چقدره اینا رو همه رو باید خدا بیان کنه برام. عرفنا و اما آخذن و اما تارکن ما اینا رو براش شناساندیم حالا میخواد بگیره میخواد ترک کنه. و فی قول عز و جل و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى و اما ثمود هم ما همه اینو کار براش انجام دادیم. اولا که ما اینها را با حیوان فرق گذاشتیم در وجود اینها عقل قرار دادیم. دوم این که این عقل به خودی خود پاسخگو نبود این عقل باید سنباده میخورد باید میفهمید که با میمون فرق کنه با نمیدونم با خرس فرق کنه با گوسفند فرق کنه. سالسن بعد از اینکه فهمید تازه فرق میکنه و در حد عرف مردم جامعه حتی کفار حتی کمونیست ها یه خوبه داره میفهمن دیگه. باز مرحله بعد اینه که این فهم و شعور و درک باید چیه ذره ذرهش پیغمبر تبیین کنه که حد و حدود اجرای عدالت و تشخیص رای خوبت با چه مقدار خدمت و عشرت صحیح عقاید و احکام و اینها چیه. ولی خودشون فستحب العمو علی الهدا اینا خودشون چیه کوری را بر هدایت برگزیدند یعنی انبیای هادی و هدایتگر رو کنار گذاشتن فلاسفه و فلسفه و فکر و اندیشه شیطانیه و جاهلانه و هوا و هوس خودشون رو مقدم داشتن. قال فعرفناهم هدیناهم نه که به زنجیر کشیدیم بردیمشون نه بهشون بیان کردیم پیغمبر فرستادیم امام معصوم قرار دادیم فاستحب العمى على الهدى وهم يعرفون اینا در این حال خودشون راه بد رو رفتن در حالی که میدانستن که دارن کفر میورزند و راه باطل می روان. حدیث پنجم حمزت ابن محمد از امام صادق علیه السلام که گفت سألت عن قول الله عز و جل از خدای عز و جل فرموده اش را من پرسیدم از امام که تفسیر کنن و هدیناه نجدین ما او را به دو راه هدایت کردیم فرمود بله نجد الخیر و شر یعنی راه خوبی و راه بدی را به همون مراحلی که عرض کردم طی مراحل چندگانه. که آخرینش که دیگه کامل 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 همش هست اینه که دیگه آقا عقلتو بیار نزد امام معصوم، هرچی بهش گفت بگو چشم، از خودت نظر نده، از خودت چیه اعتراضم نکن، در دلت هم چیه اعتراض نداشته باش. حدیث ششون، این درست از راوی که عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام که قال ستت اشیاء لیس للعباد فیها صنعون، شش چیز است که بندگان را در آن چه دخالتی نیست، ساخته دست بنده نیست. المعرفت و الجهل، وقتی پیغمبری میاد و خودشو معرفی میکنه نمیتونه آدم بگه نه نمیفهمم، جلوی فهمو نمیشه گرفت. وقت به یه نفر میگن دو تا چهار تا، این نمیتونه بگه نه خیلی من نمیفهمم، اصلا دلم میخواد بفهم دو تا شش تا. بله اگه بهش بگن دستتو به طرف راست ببر، میگه نه خیلی به طرف چپ میبرم، چون حرکت دست صنع خودشه. اما این که بفهم دو تا چهار تا، بگه نه من فهمیدم دو تا پنج تا، دلم خواهد اینجوری بفهمم، نمیشه اینجوری. بفهم که امام معصوم اطاعت واجبه، میگه نه خیر من میخوام بفهم که اطاعت یزید واجبه، نمیشه چیزی تو بفهمی، هر چی جور بزنی فهمی تو نمیتونه درش تأثیر بذاری. والجهل، آقا من توضیح میدم یاد بگیر دیگه. میگه خب چیکار کنم، سه بار گفتی نفهمیدم دیگه، الان من خودمو بزنم نفهم؟ گوش بده. میگه گوش دادن آره گوش میدم، چشم گوشام پم بهش نمیکنم، گوش میتونم بدم ولی از جهل در بیام اون به اختیار خودم نیست. پس معرفت و جهل، علم و جهل به دست خداست، صنع خداست. بله ما مقدماتی میتونیم، آقا گوشتو نگیر چشم، ولی این که معرفت و جهل برام حاصل بشه اون امر خدایی، امر ما به دست خودمون نیست. و رضا و الغضب از چیزی
جهلو میشه این معنی کرد که مثال زد یادت، یعنی جاهلشو نسبت به اینکه اسمت چی مثلا حسنه، جاهلشو نسبت به
اون یک، اون یه مثال دیگه شد، این همون ما گفتیم دیگه، اون یه مثال، یه مثال دیگه است.
تو اصل فهم این جاهل شدنه، یعنی اون
فرق نمیکنه،
نفهمیدن
فرق نمیکنه. بله فرق. خلاصه از علم به جهل رفتن یا از جهل به علم رفتن فعل ما نیست، فعل خداست. والغضب و رضا و الغضب، راضی شدن و غضبناک شدن، این امر اختیاری بشر نیست. نمیتونه کسی بگه من رضایت قلبی دارم به این که من ظلم شود. خب ظلم شود یا چه رضایت قلبی داری؟ ممکنه بگه تحمل میکنم، تحمل فعل خارجی میتونیم، ولی رضا و غضب نه. من ناراحت نمیشم از این که کسی بهم ظلم کند، ناراحت شدن به دست من و تو نیست که.
حالا تو جهل و علم و بحث یقین این ممکنه، ولی رضا تقریبا مقدماتش،
مقدمات در هر دو هست،
تخلف نمیکنه،
مقدمات در هر دو هست،
ولی رضا و غضب مقدمه تخلف
نه، اونم باز مقدماتش دستش ماده خودش نه. اون نمیشه کسی راضی بشه، من راضی هستم به این که خدا برای من امام معصوم قرار داده، الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم اسلام دینا، خب خدا راضی شده به این دین. من بگم البته من حد به دلم رجوع میکنم میبینم خیر، استغفر الله خدا حرف بدی زده، آخه این چرا حضرت علی رو ولی ما قرار داد؟ خب میگی چی علی تو دوستاش عمر قرار بده؟ میگه نه، نمیتونی مورد رضایت با مورد غضب رو جاش عوض کنی. بله میتونی عملا چه به اونی که باید راضی باشی عمل نکنی. و نه ولی یغزه، یکی هم خواب و بیداریه، خواب
به این تاشی هم فرق باشه.
بله چشم، ول خدمت شوشه، و نه ولی یغزه، خواب و بیداری هم به دست آدم نیست، هرچی زور میزنی خوابت نمیبره، هرچی میخوای خودتو به خواب بزنی فایده نداره، وقت بیدار شدی خواب و بیداری هم به دست ما نیست. مقدماتش حالا تا اندازه یاره. بله
چون گفت دو علم و جهل لای تخلف ندارم، یعنی نمیشه شما یکی مطمئن باشه این دلیلی که میاری طرف یقین کنه یا بله نه اینقدر واقعا به دست خواهد در علم و جهل، اما در مورد رضایت و غضب و نام و یقظه اینا نه، اینا لا یتخلف داریم، یعنی بعض حالتی هست که انسان مطمئنه، یعنی حتما هم داره که بیدار میشه میخوابه رضا قضا ببینه همین کار اسبابش واقعا به دست ماست، ولی در جهل و معرفت نه اصلا نیجور نیست،
اونو به همونجوری شما چشم تو واکن جلوت مثلثه، خب عالم میشه مثلثه دیگه، اینا به دست چشم تو واکن جلوت کتاب یا درخته، خب الان عالم شده که این کتاب درخته، خب خیلی خوب. بعد اول خلاصه ببینید، اینم پس همش به اسباب دیگه، اسبابش به دست ماست، ولی اون رابطه اسباب مسببات به دست ما نیست، ممکن حاصل نشه دیگه.
این زیرش
میاد
سر قسم
میکنه،
میگه بعضیش
با
تو سببش دست ما،
بعضیش خب میگم حالا اون اصلش خلاصه اینه، حالا یک جهات دیگه با هم دیگه فرق کنه اونا دیگه بحث دیگه. حدیث هفتم میگه که همین آقای درست ابن ابی منصور از برید ابن معاویه،
خوبی داشته
نور منصور، مثلا نور
همین آقای درست
بله خدمت شما شد که این درست ابن ابی منصور، حالا درست تو عربی هم مثلا معنی داره، لغتی داره یا نه،
از
دخیله، دخیله از اسمای دخیل خود فارس هم چه اسمی نمیذارن ها. بله خلاصه از برید ابن معاویه عجلی ان ابی عبدالله علیه السلام، بله از امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام قال لیس لله علی خلقه ان یعرفوا قبل ان یعرفهم، برای خدا بر انسان چنین تکلیف و وظیفه ای نیست که بشناسند و معرفت حاصل بشود براشون قبل از اینکه خدا به ایشان بشناساند. حالا قبل اینکه خدا بشناساند یعنی چی؟ یعنی این که خدا براشون اسباب معرفت را قرار بدهد، چشم گوش قرار بده، و اگر چشم و گوش و شامه و این حواس برای ما نبود ما هیچگاه عالم نمی‌شدیم، پس باید این اسباب علم خدای ما بدهد. مرحله بعدی این که خب خدا که اینو ما داد باید اینا رو به میمونم داده، به سوسکم داده، مثلا به نمیدونم مارمولکم داده، پس اونا مثل ما عالم و جاهل میشن؟ نه، باید خدا ما را چیه از اون مرحله یک مرحله دیگری برسونه که با اونا فرق بکنیم. خب حالا که با اونا فرق کردیم، آیا به معرفت خدا و توحید و اهل بیت به خودی خود میرسیم و رو تو بیابون رو ولمون کن همونجور که سنگ رو ببینیم میشناسیم بعد به خدا و پیغمبر رو میرسیدیم، یا اگر تو بیابون مواجه میشدیم با یک کشاورز میفهمیده کشاورزه، مواجه میشدیم با یک پیغمبر میفهمیده پیغمبره؟ نه، اون پیغمبر باید خودش معرفی کنه، خدا باید او رو با معرفی کنه، باید خدا بهش معجزه بده، او باید زبان باز کنه تا ما بفهمیم. و بعد از اون آیا ما در مراحل بعدی که حالا اون جدول وجودیمون رو اونا احیا کردند و یه مقدار از حدوق رو فهمیدیم، حالا حد و حدود و مرزهای حد و حدود الهی و حق و باطل رو میشناسیم، خمس باید بدیم یا زکات یا هر دو موارد فرق میکنه، نمیدونم نصابش چه، نه اینا خلاصه اینا رو خدا خودش به ما میدهد و از ما بعد طلب میکنه اطاعت کنیم. ولی الخلق علی ان یعرفهم، مردم را حقیست بر خدا که خدا این معرفت حقایق و باطلها و توحید و دین و شریعت و امام و اینها رو بهشون بده. ولی الله علی الخلق اذا عرفهم ان یقبلوا، و برای خدا بر خلق این حق هست که وقتی که بهشون نشون داد و معرفی کرد و پیغمبر فرستاد و عقلشون رو زنده کرد و اینا دیگه قبول کنن، لجبازی نکنن. حالا این روایت رو خیلی عرض کردیم، معناش واضحه، متاسفانه این تفکیکی ها میگن ببین اینها منظور اینه که عقل به درد نمیخوره، عقل اصلا به درد نمیخوره، چون اگر عقل به درد میخورد خب ما عقل داشتیم، با با اینکه ما عقل داریم، امام فرموده که بازم چیه؟ عقل تو به درد نمیخوره برای حصول معرفت، و خدا حق نداره بگه تو چرا به عقل عمل نمی کنی. بله، ما میگیم خدا عقلم به درد نخورد، خدا خودش میگه عقل به درد نمیخوره. میگیم خب حالا راه حل چیه؟ میگه راه حل اینه که عقلو خط بکشیم، بگیم عقل اصلا گاوه، عقل اصلا مزخرفه، معرفت عقلی اصلا به درد نمیخوره. اینی که بگی ما خطا کاریم و در جامعه مردم معصوم نیستن، نیاز به امام معصوم است و این شخص امام معصوم است، معجزه دارد، پس اطاعت واجب، میگن اما چرت و پرت اینا، عقل هیچ کاری نیست.
همه
همه چیزو میگن، فرق نمیکنه. بله 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 بله، میگه در حتی من اون مقدار رو میگه تو این که به پای چپت بری تو توالت به پای راست، این علم حضوری لازمه، وسائل شیعه خوندن و مثلا خدمت شما عرض، سهم امام گرفتن برای این کتاب وسائل شیعه، اینا اکربال به باطله، این همه علم حصولیه.
شرعیات یعنی که مستحب بودنش رو باز خدا باید بگه، یعنی اون انسان نمیفهمه
اصلا. میگه عقل اصلا میگه تعقل دیوونه بازیه. نه دیگه فرق، نه نه همه چیز، همه چیز میگه به علم همش باید بری به لا فکری. اون بعد رای اون طرفیشو میگه، میگه خب رای صحیح اینه که لا فکری کنی، تازه لا فکری کنی، در لا فکری نمیتونه بگه. البته در مورد خدا لا فکری کن، در مورد این که مثلا با پای چپ به طور پای راست لا فکری نکن. اون میگه راه درست معرفت فقط علم حضوری و لا فکریه. خودشون حالشون نمیشه آقا، بهش بگو معنای حرف اینه، ملتزم میشی؟ اگه ملتزم بشه که خیلی پتومته دیگه، مسئله که نمیفهمه چی میگه، ولی میگن، میگن آره، میگن همه چیز.
خب چی کار کنیم؟ همه روایات و عقل و
نه روایات هیچی، بس اصلا آنها چون از رجالی داریم میبینیم علم ما، تصور ما، اینا همش باطله.
البته بین اگه واقعا بفهمن چی میگن، آره، میگه تو داری خواب میبینی من رو، تو در عالم خواب، چون اصلا صوفیستن دیگه در واقع، میگن همش در نفس خودمون.
آقای ملکی تبریزی تو اون کتاب چی داشت؟
بله بله،
همون حرفا اینا هم داره،
دقیقا هر دو شد. میگه اصلا اینی که شما جواهر اعراض را میبینی، این جواهر اعراض تو فکر میکنی جواهر اعراضن، اینا هیچ کدوم جواهر اعراض نیستن، اینها همون صورت مجرده هستن که شما دارید، مثل کسی که تو خواب با نفس مجرده اش میسازد جنگلی را که آتش گرفته، در واقع میگه جنگل آتش نگرفته.
کتابتون ارجاعات رو دارید که این نقل تفقیه هست، این
ارجاعات حتما هست، ولی آقای محمدی هم توی این کانال نقل تفقیه همین حرفا رو مقایسه که هر دو رو آورد، هم حرفای ملکی تبریزی رو آورد که میگه جواهر اعراض، جواهر اعراض نیست در فرا اینا، بعد این حرف میرزا رو آورد که میگه نه اینا همین بزن آقای چه داره داره که آورد که خلاصه. سلام علیکم. بله اینا رو منم حتما بعد تو کدام تفکیک آورده باشم، حالا هر روز که بخوای چه کنی وقت بذاری تلف کنی عمرتو، از این شواهد بیشتر پیدا میشه دیگه.
اینا آمدن آقای بیابان اینا میگرم اینکه نبا اون یعنی میزنه این بگرد خارج میخورد میدارم فلان اینجور تو گروه هم بود شما
و همون میشه. آره اون
بعد یک
به خارج میخوره،
این همه سبقه
ببینید آقا
علمی بهش میده، نه اینکه بحث اینکه ما تصور ما غلطه، نه تصور درسته، حکایت درسته، محکی خارجه.
آقا تصور درست محکی خارجه، خب این حرف بقیه شد که تو داشتی رد میکردی که شما ببین
حکایت رو میگه ما رد نمیکنیم، مثلا علم رو رد نمیکنیم، علم هست.
پس با فرقی با بقیه چیه؟ فرق با بقیه چیه؟
اونا جهل مرکب و علم یکی میدن، ما دوتا میدن، ما علم نور است، جهل مرکب ظلمت است.
خب یعنی تو اسم گذاریه، ولی جهل مرکب
اگه مطابق واقع باشد این علم است، شما به خارج میخواد،
ولی هر دو رو قبول داره، هم جهل مرکب هم علم رو قبول داره،
هر دو در ما هست، ولی ما یکش نور یکی ظلمت.
خب یعنی یکی نور یکی ظلمت، همین بس دعوت سر اینه فقط. خب نه این خنده داره که، این که خیلی خنده داره که، این هر آدمی میگه آقا جهل مرکب و ظلمته، خب بگه بعد از ظلمتی هم چی؟ یعنی چرا خاموش کردن باز؟ آقا اون باز کنار یه حرف دیگه است، چرت و پرت گفته دیگه بنده خدا. ببینید
میگم یک چای باشه که
صریح اینا همش دیگه از این صریح تر بره، همه اینا صریحه. تو همون کتاب کتابون تفیق آورده
بود، بیا بنده بگم بخونه یک باز ما جلسه باقا هندی بود
آه.
بعد من گفتم یه حرفایی گفت آره این مخصوص این است و نه
خب مخصوص همینه، ما نمیگیم
سوفسطایی باشه نوکتر.
خب ما میگه مخصوص همینه، همین چه سوفسطایی میگیم آقایش
حکایت قبول ندارن،
خودش میگه قبول ندارم دیگه،
یه حکایت میگه نه حکایت قبول ندارم.
اگه قبول داری پس فرقت با بقیه چیه؟
فرقش همینه که جنت ها باید منگه فرق
داره. ای بابا مگه کی فرق نداره؟ مگر کدام دیوانه در عالم پیدا شده گفته جهل مرکب با علم فرق نداره؟
حقیقتش یکیه دیگه، خب
یه
حقیقتش یکیه،
نه چه حقیقتی یکیه، نه آقا یعنی چه حقیقتش یکیه، یعنی ببین
در وجدان ما یعنی آدم ما که جهل مرکب علم از نظر من عالم یکیه،
خب
او که از نظر ناظر بیرون نیست که فرق میکنه، ولی نظر من عالم هر دو حقیقتش
یکیه. خب الان خب
بفرمایید خودتون
ببینید. خب ببینید ببینید صحبت تو اینه که الان تو فرق تو با اون یکی دیگه بگو، من که فرق تو رو میفهمم، من فرق تو رو میگم، فرق اونا تو اینه، این وقت ماسمالی کنه توش میمونه. ببین ما دو گروه آدم داریم، یک گروه همین آدم عاقلیه که زندگی میکنن، میگن ببین الان من خدمت شما عرض شده پشت این دیوار نمیدونم چیه، وقت میرم پشت دیوار رو نگاه میکنم در ذهن من در وجود من یک حالتی حاصل می شود که این گلدان پشت دیوار هست. پس سه چیز داریم، یک منی که عالم نبودم و الان عالم شدم، دو گلدانی که در خارج بودن به او علم نداشتم الان عالم بهش شدم، سه یک حالتی در من ایجاد شد که اسمش عالم شدنه دیگه. خب حالا این ممکنه که جهل مرکب باشه، ممکنه جهل مرکب نباشه، یعنی من چشمم رو باز میکنم همونجور چشمم رو باز کردم گلدان دیدم، خب بعد میرم دست میزنم به گلدانه میبینه این گلدان نیست، این عکاس نقاشه خیلی قشنگ کشیده بوده فکر میکرده گلدانه، اون دیگه بحث جا چهار رو میه و تو بحث نداریم. حالا خلاصه آدم عاقل غیر تفکیکی اینو میگه، میگه ببین من اینجا نشستم از پشت دیوار خبر ندارم، این میشه شماره یک. دو یک گلدانی یک چیزی در پشت دیوار هست که من از اون خبر ندارم، این میشه دو. سه من میرم پشت دیوار چشمم رو وا میکنم گلدان رو میبینم، پس شد شماره سه. آقای اون فلات تفکیکی شما این سه تا رو قبول دارید یا نه؟ میگه ممکنه جهل مرکب باشه، میگه اون مرحله 4 او رو ولش کن الان تو وارد نشدیم. بله ممکنه من وقتی عالم شدم که اون گلدانه برم ورش دارم ببینه ای نقاشی بوده گلدان نبوده، این جهل اون مرحله 4 رومه. حالا این آدم عاقل اینو میگن، تفکیکی اینو نمیگن، یعنی تفکیکی او صوفیست. صوفیست میگه نه یک و دو و سه نداریم، 4 هم که دیگه به طریق اولا نداریم دیگه، نوبت به 4 نمیرسه، چون اینا 1 و 2 و 3 شو قبول ندارن، وقتی کسی 1 و 2 و 3 قبول داره به 4 نوبت نمیرسه که این میخواد سفتری که به اونجا شما رو بکشونه. خب اینا چی میگن؟ اینا میگن ببین من شدم شماره 1، گلدانی که پشت دیوار میشه شماره 2، این حالت علمی که در من حاصل شد میشه چی؟ میشه شماره 3. میگه این 2 و 3 رو ما نداریم، یک از این دو تا رو داریم. خوب دقت کنید ها،
دو و سه رو
نداریم، یکیشو داریم، نه که دو و سه داشته باشیم. من هستم که الان خبر ندارم پشت دیوار چیه، یک دفعه عالم میشم که در پشت دیوار گلدان است. اینا دو تا چیز نیست، یکیه، یعنی یک گلدان پشت دیوار، یکی همون حالت علمی من، حالت علمی من که حکایت میکنه از گلدان، میگه این دوتا نیست، یکی از این دوتا هست. حالا اگه یکی هست شما کدومی که انتخاب میکنی؟ کدومی که انتخاب میکنی؟
من خودم انتخاب
میکنم. باریکلا شما دو راه داری، یا باید بگی من هستم و گلدان و حالت علمی اصلا وجود نداره، خب اینو مگه دیوونه باشی بگی؟ من هستم و گلدان، یعنی من الان فهمیدم که گلدان هست ولی اصلا این فهمه وجود نداره، فقط من و گلدانیم. خب تو گلدان تو این طرف دیواره که بودی بود، تو اینجا بودی، گلدان اونجا بود. الان که رفتی گلدان یه حالت فهمیده تو حاصل شده یا نه؟ میگه نه. میگم اون آدم عاقل اولی میگفت یک دو سه، یعنی من بودم یک، دو گلدان بود، سه من عالم شدم به گلدان، فهم من از گلدان. این فهم من از گلدان که در من حاصل شد، فهمیدم که گلدان پشت دیواره. اگه این نباشه مثل آدم بیهوش، مثل آدمی که چشمش چیه؟ نور نداره، میره به گلدان نگاه میکنه چی نمیبینه. چرا؟ گلدانه هست ها، این آدم هم هست، ولی وقتی به گلدان نگاه میکنه نمیفهمه گلدان هست، چون چشمش نور نداره، اصلا کور، اصلا فقط ظاهر چشم رو داره. خب اصلا اعصاب بیناییش از بین سوخته. آدمی که اعصاب بیناییش سوخته چشمش هم بازه ها، به گلدان نگاه میکنه نمیبینه گلدان رو. گلدان از بین رفت؟ نه از بین نرفت که. آدم از بین رفت؟ از بین نرفت که. این حالت علمی از بین رفت. خب آقای تفکیکی، آقای بیابانی، شما میگی چی؟ میگی من که هستم، از اون دوتا یکیشو قبول ندارم، این حکایت را قبول ندارم، این صورت علمی رو قبول ندارم. مستقیماً چی رو قبول دارم؟ گلدان رو قبول دارم. یه خیلی حرف مسخره، یعنی چی؟ اینو قبول خود خود گلدان قبول یعنی چی؟ پس یه چیز دیگه بگو، بگو نه این گلدانه رو قبول ندارم، حالت علمی رو قبول دارم. مثل چی؟ مثل کسی که خواب میبینه گلدان رو. این معقوله، اون کسی معقول نیست. اونی که میاد مثل تفکیکی و مثل صوفیست، این حالت علمی و حکایتگری رو نفی میکنه، یا باید بگه من هستم و گلدان، یا باید بگه نه، یا باید بگه من هستم و گلدان و صورت علمی نیست، یا باید بگه من هستم و صورت علمی و تخیلی از گلدان و گلدان نیست. و اولش کسی معقول نیست که، خیلی مسخره است. فقط میمونه که چی؟ که من هستم و صورت علمی، یعنی من همین که تخیل گلدان میکنم یعنی گلدان واقعی، گلدانی در خارج نیست. این مذهب کیه آقا؟ صوفیستا.
خب این چون مسخره تر از اون اولیست، اون میگم نه این رو نمیگه
اون. ها باریکلا، میگیم آقا بیا باری تو نمیفهمی. خب اینو میرزا همینه میگه، خودش میرزا همینه میگه، جواد اون ملکیه تبریز همینه میگه، چون تو حالیت نمیشه همینه، میخوایم ماسمالی کنی، یک حرف خندت اونام بهت بخندن. تو چون مغز حرف اونا رو نفهمیدی، یک حرف میزنی خود اونام میخندن، یعنی خود میرزا تو قبرش داره قاه قاه میخنده، میگه بیابانی نگاه کن چی از ما تعریف میکنه، فکر کرده که ما گفتیم، فکر میرزا میدی توی قبرش میگین بیابانی فکر کرده من اونقدر خرم که میگم من هستم و گلدان خارجی بدون صورت علمی. خب آقای بیابانی اینو که گاوی نمیگه، من میگفتم، چرا من نسبت میدی این حرف را؟ میگه خب پس چی بگم میرزا؟ آقای بیابانی پس میرزا چی بگم؟ میگه ببین بهش بگو که وقتی ما میگیم ما مستقیما با خارج ارتباط داریم، یعنی آنچه که ما ارتباط داریم خودش یعنی خارج، تصورات ما این خارجیت است و خارجیت دیگه ای ندارد. بیابانی میگه او میرزا اگه اینو بخوام بگم که تو خودم قبولت ندارم، که بقیه هم که بهمون میخندن. میگه دیگه اون بله بله بفهمن، کسی بفهمه حرف فلسفه چی میخنده دیگه، تو نکتهش تو اینه.
میگه شاهد بر این حرف که اون حرف هم بنا میزنم این فرق گذاشتن به این جهل مرکب و علم.
اون
دیگه اون چرنده، اون دیگه
نه دیگه، نه دیگه اون چرنده. اتفاقا میرزا هیچگاه نمیاد بگه، میرزا هیچگاه نمیاد بگه که چی؟ بگه که، بگه که بین جهل مرکب و علم فرقه. میرزا اصلا حرفو نمیزنه. این حرفو کی میتونه بزنه؟ نه هیچ مگه صوفیت اینو میگه؟ صوفیتی کم که حرف میزنه. شما یک صوفیست بیارین.
نه صوفیست مکان
نداره. خیلی خوب، اول صوفیست حل کنیم، اول صوفیست حل کنیم بعد بمیرسیم. شما یه دونه صوفیست بیارین که بگه بعضی از علمهای ما جهل مرکب است. نمیتونه اینو بگه صوفی. چرا؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید آقا، دقت کنید. هفتمون بشه صوفیست نمیتونه بگه. برای چی نمیتونه بگه؟ چون جهل مرکب را کسی میتونه بگه که شماره 1 2 3 را قبول داشته و بعد نوبت 4 رو برسه، یعنی بگه من هستم و این صورت علمی که حاکی از اون گلدان واقعیه، بعد بگه اگه مطابقت بود در واقع هم میشه علم و الا میشه جهل مرکب. کسی که این دو تا را قبول نداره میگه اصلا صورت علمی هیچی نیست، بلکه گلدان همون است که من تصور کردم، این دیگه جهل مرکب برای چی معنی داره؟ هیچی. درباره سوفیست آقا شما قبول دارید حرف من یا نه؟
سوفیستا فرق میکنن
آقا، فرق میکنن، قبول داری یا نه؟
بخشن هم میره.
خیلی خوب، خیلی خوب. پس اگر یک سوف اجازه، اگر یک سوفیستی آمد گفت چی؟ گفت که نه، ما فرق بین جهل مرکب و علم میذاریم. میگم تو خودت حالا نمیشه چی میگی، لذا سوفیستا نمیگن. لذا اگر آقای بیابانی یا یک تفکیکی دیگه آمد حرف میرزا را زد و گفت که صورت علمی وجود ندارد، ما مستقیما با خود حقایق اشیا در ارتباطیم، یعنی آن چه ما وارش در ارتباطیم که تصورات ما حقایق اشیا هستن، دیگه همچی آدمی نمیتونه بگه که فرق است بین جهل مرکب و علم، ولو آقای بیابانی باشه نمیفهمه که میرزا چی گفته. میرزا حرف نمیزنه هیچ وقت. میرزا کی گفته که ما بین جهل مرکب و علم فرق میذاریم؟ اگرم بگه مثل تناقضات دیگه شونه، بهش میگه میرزا تو که حقیقت اشیا را واقع در نفس ما میدانی بدون واسطه صورت، دیگه جهل مرکب معنایی نداره اصلا، معنایی نداره. بحث خدمت شما عرض شد که جهل مرکب و عدم جهل مرکب، آقای بیابانی هم بگه متوجه مبانی نیست.
دوستان بس اینکه بگید ایشون این تفرقه را اصلا اگر داره با شما تناقض داره.
بله دیگه داره تناقض میگه. لذا میرزا هم چه حرفی نزده، میرزا یک بار نگفته که
نور است
دو معنا داره. ببین نور است اگر به معنای کاشف هسته که جهل مرکب ظلمتشون کاشف نیست، آره. که میرزا اصلا اینا رو قبول نداره، اصلا واسطه قبول نداره که بحث به کاشفیت عدم کاشفیت برسه. اون که میگه نور است یعنی وجود است، یعنی علم یه حسی از نور وجود من است که تعیون پیدا کرده. اون اینو میگه آقای بیابانی برای خود حرف میزنه. دقیق کردیم؟ میرزا وقتی میگه علم نور است، مثل یک سوفیست بگه، بگه آقا اشیا نورن. میگم چه اشیا نورن؟ میگه یعنی ما وقتی که خواب هستیم یا بیدار فرق نمیگه، از نور نفس خودمون تعیون میده به اجدهای هفتر. این اجدهای هفتر نور است چون صورت علمی من است، چون از نور هر نفس خودم به او تملیک کرده. اون اینو میگه،
یعنی ایجاد توسط نفس.
بله، یعنی یک حسه نور نفس خودت را، یعنی وجود خدا به اون تبلیغ
کنه. تصور که برای ایجاد خدا دارن، یعنی
باریک اون حرفش اینه.
اینا رو مستند این تو گفتی آقای محمدی فهمیدید ایشون؟
آره ببینید، آه ببینید
شاید با ما
شما
باشون رو تحلیل میکنیم، برایشون صورت بندی میکنیم. یک بار نه واقعا اینا رو خودش داره،
ما هر دو کار رو میکنیم. ببینید هر دو کار رو میکنیم. یکی این که میگیم نگاه این حرفایی که این میزنه همون مبنای سوفیست هاست. سوفیست ها خودشون هم به این مبانی اقرار کردن و اعتراف کردن. میرزا یا حرف سوفیست ها رو دقیقا فهمیده و اعتراف هم کرده اینا شواهدش، یا نفهمیده اعتراف نکرده دیگه. آقای بیابانی باید همینجور، آقای بیابانی هم یا فهمیده که میرزا خودش سوفیسته و سوفیست هم اینجوری میگن، یا نمیفهمه اینا رو. و علاوه بر این که حالا یا دارم به جهت میشه یا میگیم نه اتفاقا آقای بیابانی اولا فهمیده، سال خودش در فرانجا اعتراف کرده که همین حرف حقه، همه اینا هست. اگر ما شاهدی پیدا نکردیم دلیل نمیشه که اونا نگفتن، که دلیل میشه که نفهمیدن اون چرا که گفتن. آره ولی چرا گفتن خودشون هم میگن، خود همین آقای بیابانی هم میگه، خود همون میرزا هم میگه، خود آقای حلبی هم میگه. میگه در توست هر آنچه در عالم هست، در توست هر آنچه در عالم هست. خیلی این حرفا دارن. میگه ای چی
کتاب متأخرش هم داره همین
اینا رو. ببین اینا رو آقای نه اینا چی میگه آقای حلبی داره در توست هر آنچه در عالم هست. خب بعد ها آره از اینا هم استفاده میکنن و اینا. بعد ای برادر تو همان اندیشه ای، ای برادر تو همان اندیشه ای، ما بقیه را استخوان و ریشه ای. میگه تو چیزی وجود نداره، اندیشه تو فقط وجود داره، خودت هم اندیشه، خودت هم اندیشه، یعنی خودت هم به خودت تعین میدی، ولی تعین تو برداری تو همون وجود خدا هستی، جز خود چیزی نیستی. اینا رو همه آقای حلبی آورده. خب بعدش هم میگه خودش، میگه من چه حرف ها را دارم برای شما میگویم. فکر میکنه خیلی توفر، راست هم میگه. خب واقعا حرفای خیلی خیلی ظریفیه، ولی خب کفر الحاده. اونقدر ظریفه، اونقدر ظریفه که خود میرزا هم 90% نمیفهمید چی میگه، مثل قصه اسرار الوجوده. کفر و الحاده، ولی اونقدر ظریفه که خود ملا صدر هم نمیدونه چی میگه. لذا آقای مطهری میگه ملا صدر با اینکه خودش مثلا اسرار الوجود اصلا بنا گذاشته که اینم دروغه، همه جا اسرار الوجود حرف میزنه، اکثر اوقات اسرار الوجودی اسرار الماهوی حرف میزنه. اینجوری مت، یعنی اون خواهش میکنم. بله خدمت شما عرض شد که
اینا رو باید بگم. نه حدیث های توسط مال همین باب معرفته، حدیث باب صدق، باب میشه که باب شناخت، این شناختی که
معرفته. خیلی عالی، خیلی عالی. ولی الخلق علی الله ان یعرف. بله پس خلاصه تفکیکی ها در اینجا برمیگردیم به حدیث که میگن بنابراین عقل به درد نمیخوره، معرفت عقلی به درد نمیخوره، چون این روایات گفته. میگیم این روایات نمیخواد بگه معرفت عقلی به درد نمیخوره، این روایات میخواد بگه معرفت عقلی چه بدون هدایت انبیا، بدون بیان انبیا معرفت عقلی نیست. ولی انبیا که حرف میزنن معرفت عقلی تو چه بالفعل میشه، شکوفا میشود. نه اینکه عقلاتو بردار دور برو لا فکری کن، چرت پرت چه شما میزنید. حدیث 8 ان شاء الله بعدن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.